و دنبال این بودم که یک چیزی رو تو فضای وب بسازم که امثال عباس برزگر بتونن خدمات خودشون عرضه کنن. این ایده بود اینجوری. اون موقع هم نمیدونستم اسم این پلتفرم میسن، من بعدها فهمیدم این پلتفرمه و سعی کردم رو اینو دیولپ کردن که داستانش چیه، اینجوره، خب باش این کارو کرد و با آدمای مختلفم صحبت می‌کردم. حالا توی بعضی از سفرها حالا اینجوری بود که خب ماموریتم زیاد می‌رفتم، مثلا من تو چین بحث اوبر رو دیده بودم که به صورت اتفاقی یکی از اون هتل‌ها مثلا گفت آقا ماشین نیست، بیا الان برات بگیرم، یکی از اون کسایی که اونجا بود پیش خدمتا برام یه ماشین گرفتیم، ماشین خیلی خوب، مفت، عالی. بعد فهمیدم خب این اوبره، کارش چیه، کار کردش اینجوریه. خب اینا همه اینا درس بود دیگه، خب این داشت شکل میگرفت. بعدها من حالا این کار به جایی ختم نشد. یعنی چی؟ یعنی من جسارت این که خب این کارم رو ول کنم و ها کاری که همه چی خوب بود، شرایط خوب بود، میز مدیریتی دیگه فراهم شده بود و بعد چندین سال، 10 سال فعالیت، همه چی حال شرایط خوبی بود، دیگه رها کردنش خیلی سخت بود. من به اینجا رسیده بودم که باید وقتشه که باید رها کنم.
سلام به قسمت 47 از فصل 3 پادکست 10 صبح، پادکست تخصصی در حوزه مدیریت، کارآفرینی، استارتاپ ها و کسب و کار خوش اومدید. ما در فصل 3 پادکست 10 صبح داستان‌های فراز و نشیب کارآفرینان رو تعریف می‌کنیم. من میثم زرگرپور هستم و جای دوست و همکارم امید اخوان در این قسمت خالیه. امید یه بیماری مختصری داشت که باعث شده بود که خیلی صداش مناسب مصاحبه کردن نباشه و در نتیجه علارغم میلمون در این مصاحبه امروز که میشه این قسمت و قسمت بعد حضور نداره. مهمون این قسمت از ما بابک سهرابی، بنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ جاجیگاست در استان زیبای گیلان و شهر زیبای لاهیجان، و من در تهران بودم و بابک در لاهیجان، و از راه دور اولین مصاحبه آنلاین پادکست 10 صبح رو انجام دادیم و خب خیلی هم من حسرت خوردم که به هر حال فرصت سفر برام وجود نداشت تا در دفتر زیبای جاجیگا با بابک ملاقات بکنم. بابک در این قسمت اگر که خیلی بخوام خلاصه بگم، از دوره کودکیش گفت، از اینکه تخم مرغ شانسی میفروخته، شومینه درست میکرده و چیزهای شبیه به این، و از اینکه هزینه های مربوط به تحصیلش رو با کار کردن خودش اومده تامین کرده، و درباره این گفت که چه شکلی با وجود اینکه مثلا میتونسته در بانک استخدام بشه، نهایتا به این جنبندی میرسه که بره به منطقه عسلویه و در اون منطقه کار بکنه. 10 سال بابک در عسلویه کار میکرده در شرکت آریاسا سول، و چیزی که برای خود من خیلی جذاب بود این بود که بابک چه شکلی یاد گرفته، که چه شکلی از درس هایی که در یک محیط کاملا بی ارتباط با استارتاپ ها و گردشگری تونسته از این درس ها استفاده بکنه برای اینکه یک استارتاپی مثل جاجیگا رو راه اندازی بکنه. و چیز دیگه که برای من خیلی جالب بود اون فرایندی بود که بابک طی کرده که نهایتا منجر به ترک اون شرکت شده براش، و با وجود اینکه پوزیشن مدیریتی داشته، احتمالاً حقوق خوبی میگرفته، اینکه این فرایند چی بوده و چطور با خودش فکر کرده به نظرم چیزیه که خیلی میتونه برای شما مخاطبین عزیز جذاب باشه. دعوت میکنم که بخش اول از مصاحبه با بابک سهرابی، بنیانگذار و مدیرعامل جاجیگا رو بشنویم. حامی این قسمت از پادکست 10 صبح پادروپین، پلتفرم مقایسه و انتخاب خدمات پستیه. اگر در فروشگاه اینترنتیتون روزانه نیاز به لوجستیک دارید، میتونید ارسال بسته های پستیتون رو به پادروپین بسپارید.
کاربرهای پادروپین از طریق رابط کاربری و API میتونن با چندین شرکت پستی ارتباط داشته باشن و با توجه به نیازشون یکی رو انتخاب کنن. به بیان ساده، پادروپین مارکت پلیس خدمات پستیه که میشه بهترین شرکت پستی رو مقایسه و انتخاب کرد. برای اطلاعات بیشتر به سایتشون سر بزنید.
بابک جان ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی. خیلی خیلی خوشحالیم که در خدمتت هستیم و جای ما فکر میکنم توی لاهیجان خالیه، اگر که تو هم خیلی اصرار داشتی و دعوت کردی که بیایم، ولی خب متاسفانه واقعا کم سعادت بودیم که نشد بیایم لاهیجان و از نزدیک هم لاهیجان زیبا رو ببینیم، هم خودت رو و هم جاجیگا رو. خیلی خیلی خوش اومدی به پادکست ده صبح.
سلام میسم جان، روزت بخیر. آره متاسفانه ما سعادتشو نداشتیم در خدمت شما امید عزیز باشیم تو لاهیجان. حالا امیدواریم تو قسمت‌های بعدی بالاخره بتونیم کاری بکنیم، شما رو بکشونیم به سمت لاهیجان و شمال و فضا رو عوض بکنیم. من خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم، امیدوارم که صحبت‌های ما صحبت‌های خوبی باشه و مخاطبان شما بتونن ازش استفاده بکنن.
قطعا همینطوره. بابک از خودت بگو، کی متولد شدی، کجا متولد شدی، چیا خوندی و خلاصه مقداری اون مقدماتی که همیشه در موردش صحبت میشه.
من متولد سال 57 هستم و متولد شهر تهرانم. البته پدر و مادرم شمالی بودن و عرض بکنم به همین دلیل وقتی که من 2 سالم بود دوباره برگشتن به شهر و دیار خودشون در شمال، شهر لنگرود، و من بزرگ شده شهر لنگرودم. پس فقط شناسنامم تهران هست ولی شمالی هستم و در لنگرود بزرگ شدم. عرض بکنم خدمتت که تحصیلاتم هم مدیریت صنعتی خوندم در دانشگاه آزاد رشت و دیگه این که از تحصیلات خودم هم یعنی دوره‌ای که گذروندم و کاملا در جهت اهدافم بود و ازش لذت بردم واقعیتش اینه. البته هیچ وقت آدم درس خونی نبودم، بیشتر از سبک افرادی بودم که شاید اکثر اساتید یا از باهاش با اون دانشجو رابطه خوبی میگیرن، کیف میکنن از اون آدم، یا اینکه حوصله‌اشو ندارن، دوست دارن اصلا تو کلاس نباشه چون بهشون گیر میدادم. از این جنس آدم بودم، خیلی درس خون نبودم ولی هر درسی رو که لذت میبردم یا هر موضوعی که لذت میبردم کنکاش میکردم و برای خودم این رو تو اون حوزه تحقیق بیشتری میکردم و این هم دوره دانشگاه هم بود که بدین شیوه گذشت.
بعد از دانشگاه چی کار کردی؟ مستقیم رفتی سراغ بازار کار یا مثلا کارهای دیگه ای انجام دادی؟ شرکتی جایی مشغول به کار شدی؟
خب واقعیتش اینه که من از کودکی دست به کار می شدم. اینجوری بگم خدمت شما که یادم اولین بار فروشندگی رو دوره شاید ابتدایی یا قبل از اون سر کوچمون شانسی فروختم، اینو یادمه. حالا نمیدونم این داستانش چی بود، خیلی یادم نمیاد، ولی تو دوره کودکی ما یه همچین داستانایی بود و اینجوری بود که قرعه کشی می‌کردی، چیزایی رو می‌فروختی به رهگذرها و من یادم این کارو اولین فروش من بود و این ادامه پیدا کرد و توی مقاطع مختلف، تو دوره‌های مختلف، حتی تو مغازه‌های من کار کردم. دوره تابستون می‌رفتم توی مغازه، مثلا بوی بوتیکی توش من چند تا تابستون کار کردم. یادم حتی زمان دانشجویی یادم قسمتی از هزینه های دانشگاه همو با کار کردن عملا حاصل می شد و هیچ وقت من نمی شستم منتظر چیز نیموندم و تلاش می کردم توی ایتهای مختلفم این کار رو انجام
میدم. خانواده تشویق می کردن بابک یا مثلا چیز دیگه ای بود، یا مثلا میل خودت بود، ممانعتی نمی کردن یا تشویق می کردن؟
در حدی که یادم میاد اینه که نه، روحیات خودم بود، یعنی کسی بودم که نمیتونستم آروم بشینم و بایستی تلاش میکردم و اینکه از اینم لذت میبردم، یعنی کاری که میکردم ازش لذت میبردم همیشه و از اینکه برم بشناسم، کنکاش کنم، به چالش بکشم خودم رو، این جزء لذت‌های من بود. و از جهت دیگه هم خانواده لحاظ مالی شاید طبقه متوسط به پایین بودن، جوری نبود که کاملا بتونن یا از دستشون بر بیاد که مثل الان کودک ها مثلا بچه نوجوان رو ساپورت میکنن خانواده ها معمولا، اینجوری باشه. برای همین انگیزه فعالیت هم داشتم. یعنی چی؟ یعنی انگیزه کسب درآمد و استقلال در من بود و این جز فکر میکنم جز شانسای زندگی من بود که خانواده ثروتمندی نداشتم، چون میبایست خودم فکر خودم میبودم و این باعث میشد که از همون ایام جرقه های استقلال در من زده بشه. این چیزیه که تحلیل خودمه، حالا چقدر درسته یا غلطه، تحلیل من اینجوریه که این خودش کمک کرده در این که آدم مستقلی باشم.
در دوره دانشجویی چی کار میکردی؟ دانشجویی با این حساب احتمالاً چون داشتی کار میکردی و با توجه به چیزایی که گفتی شاید خیلی دانشجویی دوره دانشجویی کوتاهی نبوده، مثلا ممکنه که بیشتر از حالت عادی طول کشیده باشه. اونجا چی کار میکردی؟
آره سوال خوبی بود ولی نه، سوال نرمال بود. اگه اشتباه نکنم من 9 ترم تمام کردم.
باریکالله.
و بازم این ماجراهای جالبی داشته، ولی مثلا جز کارهایی که کردم یه دوره‌ای من در شهر لنگرود شومینه می زدم، برای ویلاها شومینه می زدم، چون خودم یکی از تفریحات من مجسمه سازی بود و جالبه که این کشیده شد به سمت شومینه. و یک مسائلی هم پیش اومد توی دفتر ساختمانی که برادرم بود، من شروع کردم به احداث شومینه. یه جوری بود که بعد از مدتی و حتی بنری که چاپ کردم در اون سن، بنری که رفتم توی فروشگاه‌های مختلف توی دفاتر مهندسی تقسیم کردم که آقا من اینجا شومینه میزنم، هر کسی اومد ریفرش بدید به من، مثلا یه همچین حالتی. اینا یادم. و یعنی این یکی از کارهایی که من کردم. یا فعالیت‌های مختلفی، به عنوان مثال یک کارخونه چای رو با پسر صاحبش، ما یه قراردادی با پدرش بستیم، شروع کردیم این کارخونه رو تبدیلش بکنیم به یک، یعنی اون موقع خیلی مشکل داشتن کارخونه جات، اومدیم یه طرح تحولی برای این کارخونه نوشتیم، از لیوت شروع بکن الی آخر. اون موقع هم مدیر صنعتی میخونیم، تمام دانش روز رو اون موقع در دستان ما بود و شروع کردیم. و به عنوان مثال دارم، حتی خط بسته‌بندی رو اندازی کردیم که حالا به مسائلی خوردیم و اینا. همه اینها قصد من از بیانش اینه که خیلی از این مسائل زیاد بود و این کمک میکرد به من در این که بیاموزم، برای این که تجربه بکنم، چیزی بر من اضافه بشه که در آینده تصمیمات درستری بر مبنای تجربیات گذشته بگیرم. یه همچین فضایی بود. حالا از لحاظ درس خونی اینا اینجوری بهتون بگم، من تقریبا 2 سال از تحصیلاتم گذشت، یک بار رفتم دقت کردم گفتم چیکار دارم میکنم، دیدم معدل من دور و بر 12ه، این چیزی که یادم. بعد رفتم حساب کتاب کردم، گفتم خب این معدله بده ها بابک، اوضاع خرابه. یه فکری بکن. رفتم یه پلنی ریختم. اون موقع یادمه من چند تا کتاب از آنتونی رابینز خوندم و واقعا برای من نقطه تحول بود. یعنی شیوه برنامه‌ریزی ذهنی رو یادمه که من از این کتاب استخراج کردم.
اون موقع خیلی هم رو بورس بود آنتونی رابینز احتمالاً.
آفرین بر شما. یعنی تو سن ما شاید
موفقیت در 21 روز و نمیدونم اینا.
آره حالا من واقعا جزئیات یادم نمیاد، ولی یک نکاتی از این کتاب یادمه که رفتم و مثلا پلن 5 ساله و 1 ساله و اینا داشتن و من از اونجا شروع کردم و پلن داشتم. یعنی برای 5 سال آیندهم که هنوزم اونا رو دارم، گهگوداری به عنوان یادگاری لذت بخش اونا رو ورق زدن. و اون از همونجا شروع کردم و یادمه که گفتم خب نه، من هدف گذاریم چیه؟ هدف گذاری کردم، گفتم آقا من معدلم باید بالای 15 باشه. دیدم خب 2 سال رفته 12، 2 سال بعد بالای 18 باید باشه. و واقعا همین شاگردی که اصلا شب امتحانی بخون و فلان اینا نبود، رفتم نگاه کردم چه باید کرد، گفتم خب تکنیکش اینه، بنچمارک کردم و کسایی که نمره خوب میگیرن، من 2 سال بعد معدل من زیر 18 نیامد و واقعا هم باز درس نمیخوندم، تکنیک رو عوض کردم. همون آدم بودم، هر چی که فکر میکردم درسته رو میخوندم، درست نبود و فقط نمرش رو میگرفتم. تکنیک رو
همچین عملگرایانه برخورد کرده بودی با درس.
واقعا همینطور و نتیجهش هم دیدم و معدلم شد 15.5 در 4 سال، 12 دو سال کامل بالای 18 هستن. عجب خودم هم مثلا بعضی وقت خجالت میکشم یه همچین شخصیتی دیگه تبدیل شده، مثلا 12 یک شخصیتی بودیم تو کلاس. بعد که 18 مثلا 20 اینا اصلا آبریزی بود، گفتم اون اسم خط بزنه زایه است مثلا اینجوری، ولی اون هدف محقق شد و جز اون مواردیه که گفتم خب پس اینه داستان.
خب بعدش چیکار کردی بعد از دوره دانشگاه؟
بعد از دوره دانشگاه من یک سال و خورده‌ای، پدرم بیمار بودن و البته چندین سال بیمار بودن و بعد از دوره دانشگاه هم ادامه داشت و اینجوری بود که من یک سال خورده‌ای رو اختصاص دادم به مراقبت از پدرم، دچار پارکینسون و آلزایمر بودن و خب روزگار سختی بود. تو اون دوره یادم خب میدیدم که خب من چیکار میتونم بکنم، الان نمیتونم برنامه‌های خودم عملی بکنم و حتی خیلی نمیدونستم مثلا فاصله بگیرم از شهر و اینها به خاطر اینکه شرایط خوبی نداشت پدرم. و تو اون دوره من زبان خوندم، یکی از کارهایی که کردم مثلا من زبان خوندم، یعنی به من حالا کلن آدمی هستم که خیلی اون دوره نوجوانی و جوانی کتاب زیاد میخوندم، خیلی کتاب میخوندم، این جز لذات زندگی من بود، از رمان گرفته با نویسندهای مثل داستایفسکی و تولستوی و اینها، هنوزم با اینا من ارتباط خیلی صمیمی دارم ولی فرصتشو ندارم، و کتاب رو زیاد میخوندم. بعد اومدم شیفت کردم روی کتابایی که یاد توی مطالعهی که به من کمکم بکنه برای رشدم، و یادمه که زبان رو شروع کردم به مطالعه زبان. حالا همینجا هم یه چیز جالبی بگم که یادم وقتی من رفتم موقع هنوز دانشجو بودم رفتم سراغ مطالعه زبان، خب کلاس های زبان و اینها بود و موقع یادم اگه اشتباه نکنم مؤسسه این و شکوه و فلان از این صحبت ها، ولی گرون بود، یعنی من از پسش بر نمی اومدم پرداخت بکنم. یادم یکی دوتا از این کلاس ها رو که اشانتیون می گفتن یکی دو روز بیا بعد ببین چجوریه بعد از اون تصمیم بگیر، من یکی دوتا کلاس ها اینجوری رفتم، این کتابایی که معرفی کردن یادداشت کردم، رفتم کتاباشو خریدم و شروع کردم خودآموز، و این یکی از چیزایی بود که باز به من خیلی کمک کرد، چون بعدها اولا تو مسیری که ترسیم کرده بودم برای آیندم این خیلی به درد خورد، از جمله این که به هر حال وارد شرکتی شدم که از ابتدا مصاحبه زبان انگلیسی بود و اتفاقا این قضیه جلوی پام قرار گرفت، و چون مسلح بودم به زبان انگلیسی میتونستم وارد این قضیه بشم،
مزیت بوده واقعا برات توی اون موقعی. دقیقا
حالا همزمان هم به خاطر اون مسائل مثلا چند تا بانک من تست دادم و تقریبا چند تا بانک من تو اون اوضاع هم اگه شما خاطرت باشه وضعیت سینما خیلی تو این سینما یک دوره‌ای بود که تعداد زیادی همسن داشتیم، یعنی متولدین
انفجار جمعیت بود. دقیقا
آفرین بر شما، یعنی ما هر جا به سینما می رسید اونجا ویران می شد دیگه، خلاصه اینجوری، و هنوز احتمالا ادامه داره این مسیر. و من یادمه که برای بانک پارسیان تو دانشگاه امیرکبیر اومدیم 7000 نفر تست زدیم. 7000 نفر، آره من قشنگ یادمه، و اونجا من مثلا اونجا هم قبول شدم ولی نرفتم. همزمان من برای عسلویه، جز برنامه من این بود که بس برم عسلویه. چرا؟ تحلیل من نشون میداد که کسب و کارهایی که اونجا هستن و صنعت پتروشیمی های تک ایران الان اونجاست، سرمایه ها اونجاست و البته درآمد بالاتر، شرایط سخت تره، ولی خب این مطلوب من بود. وقتی که حالا شرایط جوری پیش رفت که من میتونستم این کارو بکنم، وضعیت پدرم جوری بود که میتونستم این کارو بکنم، همین کارو کردم و رفتم مصاحبه دادم و بعد اون بانک ها اینا رو هم کنسل کردم و رفتم عسلویه.
چقدر جالب. یه سوالی من تا جلوتر نرفتیم بپرسم، تو این انتخابا و برنامه‌ریزی ها و این حرفا کسی کمکت میکرد؟ مثلا از کسی مشورت میگرفتی یا نه خیلی همچین خودکار خودت پیش میرفتی و تصمیم گیری میکردی؟
والا نمیتونم قضاوت صحیحی ندارم، چون یه چیزایی که دیگه در من رسوب کرده خیلی به خاطر شاید نیارم، ولی مطمئنم که چون خصوصیتم اینجوریه که مشورت میگیرم، با خیلی آدم ها حرف میزنم، هر کاری که میکنم من با آدم ها راجبش صحبت میکنم. این رو با تأکید میگم، شاید شما هوشمندانه همین سوال رو پرسیدی، احتمالا همینطوره، به خاطر اینکه خیلی ها وقتی ایده ای دارن اینو قایمش میکنن و میترسن از ابرازش، در صورتی که فواید ابراز ایده و مشورت گرفتن و حرف زدن با آدم های اطراف، حالا هر چقدر آگاه تر و راجب اون قضیه بهتر، ولی کن به هر حال حرف زدن راجب این قضیه کمک میکنه. و بله، من با اطرافیانم صحبت میکردم، ولی در نهایت همه اینها رو جمع میکردم و تصمیم میگرفتم و هنوز هم همین هست. یعنی من با آدمای مختلف صحبت میکنم و در نهایت تصمیم نهایی رو میگیرم.
خیلی هم عالی. پس گذرت افتاد به عسلویه، جالب بود. البته خب واقعیتش اینه که توی اون برهه و توی اون دوره احتمالاً مثلا میشده شاید اواخر دهه 70 اوایل 80 همچین چیزی اگر اشتباه نکنم. خیلی هم روی بورس و مورد توجه بود کار کردن توی عسلویه، و برای مهندسا لااقل و برای افرادی که به هر حال یه مقداری کار صنعتی میکردن و کار اجرایی علاقه داشتن خیلی براشون جذاب بود. رفتی عسلویه چیکار کردی؟ چقدر وقت موندی؟
آره درسته، دقیقا همینطوره، کاملا رو بورس بود عسلویه و عرض بکنم یک موجی ایجاد شده بود. نیروی کار زیادی در عسلویه مشغول فازهای مختلف پارس جنوبی بودن و این یه فرصت بود که من سراغش رفتم و خوشبختانه هم خوب بود. من وارد یک پتروشیمی شدم به نام آریا ساسول، شایدم شده باشی چند وقت پیش وارد بورس شد.
بله.
و واقعا من تو این شرکت آموختم، فضای یادگیری بود و من تشنه این قضیه و به عنوان کسی که حالا چجوری هم وارد شدم از طریق ERP، چون پایان نامه دانشجوی من راجب ERP بود.
ERP من همین الان یه توضیحی بدم، انترپرایز ریسورس منیجمنت ها رو میگی دیگه، یعنی سیستم های مدیریت برنامه ریزی منابع سازمان.
بله، انترپرایز ریسورس پلنینگ، درسته planning. همینطوره و عرض بکنم که همینطوره انتگریتد، عملا همه منابع سازمان و حالا نرم افزاری اینها به هم یک پارچه میکنه و به هم متصل میکنه و این یک واقعا یک پیشرفت خیلی زیادی بود. حالا قبل از اون MRP و اینها بودن که اینا شدن خودشون اجزای ERP. حالا من اون موقع راجع به این در حد این که تحقیقاتی کرده بودم و اینها یه آگاهی داشتم و جالب بود که این شرکت در حال پیاده سازی ERP بود، سراغش رفتم. البته بعد یعنی کسی که باش مسابقه کردم آیه گانینگهام به من گفت که تو به درد پلنینگ میخوری، میخوای مسابقه بکنی؟ و من گفتم آره. و با کسی آشنا شدم به نام گرانت جردن که چند سال من از ایشون و از تیمی که ایشون ساخت و مسائلی که توی آریسوسول جلو رفت آموختم و یاد گرفتم و اون جوونی بودم که همش به دنبال این بودم که این مطالبی که انقدر عملیاتی کاربردی و به روز نصیب من میشه توی این شرکت رو جذب کنن. و خیلی لذت بخش بود، واقعا دوره لذت بخشی بود. من از تک تک لحظاتم اونجا استفاده کردم و روش کردم. به عنوان SOP Sales and Operations Planning من اونجا استخدام شدم و تو همون واحدم روش کردم و رو همون واحدم فوکوس کردم. یعنی اگه فرصت‌های دیگه‌ای بود من فوکوسم همونجا نگه داشتم، ضمن اینکه واقعا اونجا به نوعی مغز متفکر سازمان بود توی SOP. یعنی تمام اینجوریه که منابع سازمان پلن میشه و خروجی‌های سازمانم پلن میشه که فروشه.
درست.
پس شما ما در جایگاهی قرار میگی، از همه اینها آگاه هستی، داده ها به سمتت میاد و واقعا جاییه که بهترین جا برای آموختنه، تا به مسائل مالی که تبدیل میشه همه اینها به عدد و رقم مالی و حسابداری و اینا هم داخل سیستم ERP یا ERP که البته دنبال SAP بودند ولی بهشون نفروختند و IFS اگه اشتباه نکنم، بله IFS بود که ما IFS رو خریدیم. حالا دوره ای هم من وارد شدم که این ترانزیشن تایم بود بین دوره پروژه و اپریشن.
آها.
برای همین تقریبا یه سال هم طول کشید که هندوور بشه همه اینا. ما نشستیم، عملا ما جز نیروهایی بودیم که نشستیم پروسیجر رو نوشتیم و بسیار حالا برای امید خیلی
جذاب‌تر
بود. آره این تمام اینها رو و با چقدر مشاورینی که ما درگیر بودیم، مشاورینی که مشاور حالا سوئدی بودن، هندی بودن، اینا روی بحثای ERP و چقدر هم درگیر بودیم با این دوستان خیلی. ولی به هر حال این شرکت ساختارش اولا پایه‌هاش شکل گرفت و قرار گرفتن در موقعیتی که این لحظات رو تجربه بکنی و یاد بگیری و تو اون رشد بکنی جز شانسای زندگی من بوده که تو آریا ساسول اتفاق افتاد.
چقدر جالب، خیلی از افرادی که تجربه های این تیپی دارند، خب من خودم با بک‌گراند مهندسی و کار کردن تو این تیپ فضاها به هر حال داشتم و تجربهش کردم، خیلی از آدما الزاماً با خوبی و خوشی یاد نمی کنن، ولی تو خیلی با خوشی و با یادگیری داری راجع به این دوره صحبت میکنی.
واقعیتش اینه، من کاملا صادقانه دیدم و میگم راجع به این قضیه. این چیزی نکته هم که شما گفتی درسته و متاسفانه اینطوره. یعنی خب اینجوری بگم، اصلویه در کنار بحث سنتی که بود واقعا یک طبیعت زیبای مکان بسیار زیباست و البته نظر من رو الان بخواید واقعیتش اینه که از سواحل جنوبی مثل عسلویه خیلی بیشتر از، حالا بحث جداگانه، بیشتر از صنعت نفت و پتروشیمی میشه درآمد داشت.
درسته،
سرشار از ثروته و اون فضای طبیعی هم بسیار لذت بخشه و جز من همیشه جز لذتام گردش و تفریح در طبیعت، کوهپیمایی اونجا، ساحل، شنا در دریا جز علایق منه. اینجا چه تو خزر چه خلیج فارس اونجا، و همیشه این فرصت برای من فراهم بوده و از اون لحظات هم لذت می‌بردم، ضمن اینکه همیشه ورزش می‌کردم باز اون تو اون محیط طبیعی. یادم خلیج نایبند در نزدیکی،
نایبند عالی، بله
آره، نه نایبند در نزدیکی ما بود، یعنی ما خونه های سازمانی کنار نایبند بود، یعنی ما میدویدم یا دوچرخه سواری میکردم در کنار جنگل های هر را، مثلا 2 ساعت 3 ساعت. خب چی از این زیباتر، چی از این بهتر؟ حالا 50 درجه در درجه حرارت اونجاست با اون هم شاید جز محدود کسایی بودیم تو 50 درجه میرفتیم میدویدیم. من و آقای پیترسون مدیر عامل یادم جز کسایی که میگفتن دیوانن اینا، ولی خب دیوانگی هم آدمی داشته، ما لذت می‌بردم واقعا از اون فضا. من جز لذت و یادگیری، البته لحظات سخت بوده، حتما سختی بوده، اینجوری بود اصلا یه فضایی که شما از یه تایمی به بعد امکان نداره بدون کولر بتونی زندگی بکنی، هیچ جایی از زندگی تو بدون کولر نیستش، از زیر این کولر به زیر اون کولری و از اینجا به اونجا که منتقل میشی خیس عرق میشی و زیر اون یکی کولر سرما میخوری، دوباره خارج میشی عرق میکنی خیس میشی میری اون یکی سرما میخوری. این
جزء فرهنگ کاری سختی هم داره، یعنی به هر حال من حالا نمیدونم تعریف کردم توی اون اپیزودی که امید منو مصاحبه کرد پارسال همین روزا بود، یه پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی توی عسلویه داشتیم و خب یه مدتی میرفتیم میموندیم و میومدیم و اینا، یه روحیه خاصی میخواد زندگی کردن توی این تیپ کارگاه ها و این تیپ چیزا. تنهایی خیلی وقتا اذیت میکنه، نبودن سرگرمی ممکنه اذیت بکنه. تا کی موندی عسلویه؟
من 10 سال عسلویه موندم.
10 سال عسلویه بودی؟
10 سال عسلویه بودم و به هر حال آریا سوسول هم رشد کرد، ما هم باش رشد کردیم تو مراحل مختلف، ارشدیت، بعد دیگه بالاخره سرپرست شدن، مدیر شدن، منیجر شدن، اومدن تا لایه بالای مدیریتی. خب همه اینا تجربه شد و واقعا هم خوب بود، یعنی تیمی ساختیم اونجا، به هر حال همکارانی داشتم که به هر حال دستیافته های واقعا ارزشمندی بود. هنوزم آریا ساسول تو بسیاری از شاخصهاش سرآمد ایران هست و حالا شاید خیلی ها ندونن، ولی جز محدود شرکت هایی که بسیار خوب تو خیلی از هیتوها کار کرده، توی بحث مدیریت، تو بحث مالی، تو بحث تولید، واقعا شرکتی در سایز میلیون تن تولید و ما سال 93، اینجوری میخوام بهتون بگم، من مدیر فروش بودم، یعنی مدیر فروش و SOP، ما سال 93 صادر کننده برتر کشور شدیم با بیش از 1 میلیارد دلار فروش که بودی 90% هم موقع ما صادر میکردیم، 10% هم از طریق بورس ایران که خود من رو اندازی کردم، یعنی فروش های داخل بورس و اینها، و اینا همه تجربه های خیلی عالی بود واقعا، همه اینا لذت بخش بود، همه چی هم خوب پیش رفت تا اینکه وقتش رسید.
و چی شد که وقتش رسید؟
معمولا اینها یه فراینده، یک لحظه خاص نیست، یک لحظه خاص نتیجه یک فرایندی که تا اونجا طی میشه. من به هر حال خیلی مسائل دست به دست هم داد، حالا خود من فکر میکردم یک نکته به خاطر اومد، میسم جمعه یکی از عادتهای من اتود زدن راجب مسائل راجب طرحهای کسب و کاری بوده. شاید من یک دفتر چه میدونم 30-40 برگ، من از فقط از عناوین و اتودهای اولیه طرحهای مختلف من داشتم، حتی مدت هاست دیگه کنار رفت، و روی مسائل مختلف من فیزیبیلیتی استادی میکردم، یعنی میرفتم کنکاش میکردم، یه فرصتی تشخیص میدادم، میرفتم مطالعه میکردم، ارزیابی میکردم که آیا این شدنیه، آیا این قابل پیاده سازیه، چه منابع نیاز داره، چه آیندهی داره، بازارش چجوریه، همه این کار رو من جز کارهایی بود که من میکردم. طرحهای مختلف، از جنگل کاری بگیر، چه کارخونه چای بگیر، چه روباتیک بگیر، چه همه اینا رو من رفتم در آوردم. یکی از مسائلی که من به نوعی بهش گیر کردم بحث گردشگری بود. اینجوری هم بود که خیلی خلاصه بگم، یک مطلبی من راجع به فرد خوندم به نام آقای عباس برزگر و احتمالاً هم راجبش شنیده باشید یا خونده باشید. ایشون
بومگردی‌ها رو جزو اولین بومگردی‌ها بود فکر میکنم.
آفرین بر شما. ایشون حالا یه خصوصیاتی داشت که حالا خیلی تفسیر زیادی داره داستان ایشون، ولی داستان بسیار جذابی داشت و من جذب این داستان شدم. و توی یکی از سفرام که خب ما چارتر بود، همیشه پروازای دو تا چهار تا پرواز در هفته میرفتیم میومدیم، حالا چون من جلسات متعددم میرفتم تهران، اینجوری بود که واقعا چهار تا پرواز در هفته نرمال زندگیم بود و همش تو فرودگاه نشسته بودیم، ولی مواقعی اینا رو کنسل میکردم با ماشین من راه میافتادم. مثلا میدیدی سه روز چهار روز میرفتم تا عسلویه. یکی از سفرها رفتم پیش آقای عباس، البته ایشون یکی از اون موارد، مثلا مازیار آتشونی آل داوود، ایشون یکی دیگه از کسایی بود رفتم سراغشون. یعنی اینها کارایی کرده بودن و توی کار خودشون موفق شده بودن. خب آدمای زیادی خب خیلی خارجی رفته بودن پیششون.
مال چه سالیه اینا بابک؟
اینها هرچی از قبل از سال، حافظی خوبی هم ندارم مثلا،
قبل 93
سختی کرده است، قبل از 95. آره قبل از 93. آره قبل از 93، یعنی شروع اینها اینجوری بوده، شاید هم حتی قبل از 90. آره من 85 رفتم اصلا، یه 84 رفتم. و مثلا تو اون سفرها من رفتم برای اینکه بفهمم داستانشون چیه، چیکار دارن میکنن، یعنی به نوعی رفتم بنچمارک کنم.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح زیباله. زیبال پرداختیار رسمی بانک مرکزیه و به صورت تخصصی راهکارهای پرداختی مورد نیاز کسب و کارهای آنلاین رو ارائه میده. محصول اصلی زیبال درگاه پرداخت اینترنتیه که پایداری درگاه پرداخت رو تضمین میکنه، بازگشت وجه آنی و تسویه روزانه و ده ها سرویس کاربردی دیگه داره. در حال حاضر بیش از 10,000 کسب و کار از درگاه پرداخت زیبال استفاده میکنن. برای اطلاعات بیشتر به وبسایتشون سر بزنید، zibal.ir.
با عباس برزگر من به این فکر افتادم که خب این جوون، خب البته ایشون بسیار هوشمنده، بسیار جوون باهوشیه، درسته که روستاییه و خیلی از بیرون و اون رو هم خیلی تقویت میکنه اون برندی که از خودش ساخته، ولی بسیار هوشمنده این فرد و هر کاری کرده با هوشمندی بوده. حالا تحصیلات عالیه نداره ولی واقعا ایشون فرد هوشمندی هستن و اقداماتی که کرده بود و راههایی که پیدا کرده بود جای درس گرفتن بود. من ایشونه که دیدم گفتم خب کسای دیگه‌ای مثل عباس برزگر هستن که میتونن این خدمت رو بدن تو ایران، بستر هم فراهم، اونجا جاذبه های ایران فراهمه. حالا من اینجا می پرانتز باز کنم، قوی ترین جاذبه ایران مردمش هستن، خیلی روی تاریخ و طبیعت و اینها مانور داده میشه، حرف زده میشه، ثروت های زیادی که کشور داره و که حالا به هر حال به بدترین نوع ممکن از استفاده میکنیم یا نمیکنیم بماند، ولیکن در حیطه گردشگری جذاب ترین موردی که گردشگری خارجی بشه براشون جذابه مردم ایران هستن،
مردم فرهنگ و اینا ایران. منظورته؟
بله مسلمن، عملا یعنی این که یه ترکیبی از همه اینا، آداب و سنن و فرهنگ و اون ولکام بودن ایرانی.
درسته.
که خیلی اینا چیزایی که در دنیا سرامت هست. حالا تشخیص این بود که مثل عباس برزگر آیا کسایی هستن ولی مثل عباس برزگر بلد نیستن چی کار کنن. ایشون بلد بود، این کار کرده بود که یک نفر ستاره شده بود. من اون موقع داشتم عملا فکر میکردم که اوکی، حالا با ERP اینا آشنا بودم و به هر حال تو فضای وب و اینها یک آگاهی داشتم و دنبال این بودم که یک چیزی رو تو فضای وب بسازم که امثال عباس برزگر بتونن خدمات خودشون عرضه کنن. این ایده بود اینجوری. اون موقع هم نمیدونستم اسم این پلتفرم میسم، من بعدها فهمیدم این پلتفرمه و سعی کردم رو اینو دیولپ کردن که داستانش چیه، اینجوره، خب باست این کارو کرد و با آدم های مختلف هم صحبت میکردم. حالا توی بعضی از سفرها حالا اینجوری بود که خب مأموریت هم زیاد میرفتم، مثلا من تو چین بحث اوبر رو دیده بودم که به صورت اتفاقی یکی از اون هتل ها مثلا گفت آقا ماشین نیست، بیا الان برات بگیرم. یکی از اون کسایی که اونجا بود پیش خدمت ها برام به ماشین گرفتیم، ماشین خیلی خوب، مفت، عالی. بعد فهمید خب این اوبره. کارش چیه؟ کار کردش اینجوریه. خب اینا همه اینا درس بود دیگه. خب این داشت شکل میگرفت. بعدها من حالا این کار به جایی ختم نشد. یعنی چی؟ یعنی من جسارت این که خب این کارم رو ول کنم و او کاری که همه چی خوب بود، شرایط خوب بود، میز مدیریتی دیگه فراهم شده بود و بعد از چندین سال، 10 سال فعالیت، همه چی به حال شرایط خوبی بود، دیگه رها کردنش خیلی سخت بود. من به اینجا رسیده بودم که باید وقتشه که باید رها کنم و یک انباشتگی دانش حس می کردم که باید اینو تبدیلش بکنم به محصول، که حالا ناشی از موقعیت من تو اون شرکت بود و خیلی چیزا یاد گرفته بودم، از مسائل مالی گرفته، چه مسائل قراردادی، چه مذاکره، چه مسائل دیگه. اینا همه یه چیزی اضافه کرده بود به من که این بایستی تبدیل میشد به یک محصول دیگری غیر از اونجایی که بودم. و گفتی که چی شد جدا شدید، رسیدم به اونجا. اینا همش با هم انباشته شد و مسائل دیگه‌ای که حالا اتفاقاتی که تو ایران افتاد، بحث شرکت‌های خارجی، بحث به هر حال آریاسوس یه جوینت ونچر بود که 50-50 بود، جز معدود جوینت ونچرهای در این حجم بود که 50-50 بود و عملاً هم به هر حال این به هم خورد، خواستن به هم بریزه و این اتفاق هم افتاد. مجموعاً دیگه اونجا رو جای رشد نمی‌دیدم. یعنی به نظرم اومد اونجا دیگه آریاسوس جایی نیست که من بخوام رشد بکنم توش.
اتفاقاً وقت بعدی نبوده، میومدی تهران دفتر مرکزی دردسرای کمتر.
آخ نگو، اصلا من چند سال با مدیرعاملای جدید، مدیرعاملهای ایرانی جدید درگیر بودم که میگفتن جمع کنید بیایید تهران و جز مخالفینش من بودم که آقا این کسب و کار اینجاست، اینجا 2000 نفر نیرو اینجاست، مدیرش پاشه بره تهران بشینه نمیتونه به همکاراش بگه که اونجا عرق بریز این کارو برای من بکن.
درسته.
جز بحثای من بود با آقایون و این گفتی زنده شد. بله تهران. و بعد به خاطر همین من جریمه شده بودم، هفته چند بار بایستی میرفتم تهران در جلسات مختلف شرکت میکردم که بدونم یعنی چی وقتی مدیر عامل میگه همه تهران یعنی چی.
و هم شرایط داخل شرکت اینطور بود و هم چیزهای دیگه، مثلا خانوادگی اینام درگیر بود یا نه؟ چون به هر حال 10 سالی
نه 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 دیگه کامل دیگه مستقل، واقعا من سالهاست مستقل زندگی کردم و نه واقعا مشکل. فقط اینها بود، این انباشتگیه و اون نیاز به یک فعالیت و یک حرکت جدید و متفاوت و این که من میتونم یک کاری بکنم. و مسائل دیگه هم بود. واقعیتش اینه که الان شاید یه مقدار عجیب باشه، من تو صنعتی کار میکردم که بزرگترین بحث پتروشیمی دیگه آلاینده است. واقعیتش اینه پتروشیمی صنعت آلاینده است، محصولش یک محصول آلاینده است، 1 میلیون تن حداقل در سال اتیلن، اتیلن تبدیل به پلی اتیلن، پلی اتیلن به هزاران محصول پلاستیک از پت الی آخر. بعد می اومدم آخر هفته ها وقتی می اومدم شمال، گروه های مایتزیستی که من دوستان من عضوشون بودم و اینا، بعد می رفتیم کنار ساحل چمخاله بطری پلاستیکی جمع می کردیم،
خودت تولید می کردیم اونور، اینور می اومدی جمع می کردی.
بعد من می گفتم که بابک می دونید چیکار می کنی، تو اونجا 1 میلیون تن تولید می کنی، آخر هفته می 4 تا بطری جمع می کنی، حواست هست چه خبره؟ مثلا میگم اینها همش حد، نه اینکه به خاطر این کارو کردم، میگم که اینها جمع میشه، شاید صدها چیز دیگه که الان من خاطرم نیست، اینها جمع میشه به یک تصمیم میرسه،
یه نقطه‌ایه که یه فرایندی طی میشه تا به یه نقطه طلایی میرسه که میگه که دیگه بسه.
بعدم موضوع این بود که خب گفتم چه کاری بهتر از گردشگری که بحث واقعا توسعه پایداره و پتانسیل داره ایران و چیزیه که هنوزم فکر میکنم بایستی همه چی رو خیلی چیزا رو بذاریم کنار بریم سراغ این قضیه که متاسفانه حالا راجبش صحبت میکنیم. مجموعا گفتم خب کار سختیه، گردشگری هم کار گردشگری تو ایران خیلی سخته بنا به دلایلی، سیاستگزار هم اصلا حمایت نمیکنه که حتی سنگ هم میندازه، به هر حال گردشگری محجوره در این مملکت. گفتم خب خودت ارزشو داری؟ اگه میگی چرا نمیکنن این همه پتانسیل، پر از پتانسیل این کشور برای گردشگری. و این از خودم پرسیدم و یک زمانی هم گفتم خب وقتشه که بریم خودمونو آزمایش کنیم ببینیم مردش هستیم یا نه. اون موقع استفاده دادم و روی یکی از این درگیری ها با مدیر عامل گفتم خداحافظ دیگه وقتشه ما رفتیم.
بسیار. و اینجا نقطه شروع جاجیگا بود.
آفرین باشه. وقتی که خارج شدم برنامه این بود که یک سال برم سفر.
آها یک سال بذاری وقت برای سفر. احسن.
اومدم بیرون گفتم یه سال میرم سفر، حالا چه ایران گردی چه کشور دیگه چرخ حسابی بزنم و بعد بیام استراحتمو بکنم و خسته بالاخره 10 سال کار تو اصلیه. اومدم، واقعیتش اینه که شاید اینم جالب باشه، شاید 2-3 ماه بیشتر نشد، فکر کنم یه سفر کردستان من رفتم 2 هفته که تو همون سفرم باز داشتم این قضیه کار میکردم. وقتی برگشتم شاید 2-3 ماه نشد، حالا کارهای دیگه همو بکنم، جمع جور بکنم، حالا برنامه همو یک نظمی بدم به خودم، نظم جدید خودم، یعنی اینکه اومده بودم برگشتم به گیلان، تا جام پیدا کنم 2-3 ماه گذشت و بررسی من نشون داد که نمیتونم برم سفر چون دیر میشه. این همون گزینه تایمینگ بحث استارتاپ هست و واقعا هم درست فکر کرده بودم. اگر من اون یک سال رفته بودم برگشته بودم الان جاجیگا جایگاه که الان داشت رو نداشت. تایمینگ بسیار مهمه.
بسیار.
و مجبور شدم که شروع کنم و تیم سازی عملا شروع شد از تابستان 95. تیم سازی برای جاجیگا شروع شد.
خب قبل از این که بریم سراغ جاجیگا، چون فکر میکنم که جاجیگا قصهش انقدر بزرگ و مفصل هست که حیفه که توی این قسمت قطعش بکنیم و کلن قسمت بعدی رو یه بخش قابل توجهش رو بپردازیم به جاجیگا اگر موافق باشی، یه مقداری راجع به خود صنعت گردشگری صحبت بکنیم و پتانسیلایی که داره. فکر میکنم برای مخاطبین ما احتمالاً جذابه. الان وقتی که بحث گردشگری به ذهن میاد یا مثلا کسی به من میگه که من ایده گردشگری دارم، من فکر میکنم بعید نیست باز دوباره طرف داره فکر میکنه که یا یه بومگردی جدید را بندازه یا یه سایت جدید برای مثلا معرفی اقامتگاه های بومگردی، یا مثلا فرض بگیر که گردشگری سلامت، هم حساب میکنن روی خلاصه گردشگری عراقی که میان ایران برای سلامت و بعدم زیارت و تفریح و سیاحت و این حرفا برمیگردن و میدونم که اشباع نشده هنوز این بازار، ولی چه فرصت های جدی واقعا وجود داره؟ یعنی اگر که خودت الان بخوای یک حوزه ای رو پیشنهاد بدی چه حوزه ای رو پیشنهاد میدی؟ چون همه ایده ها انگار شبیه هم شده.
حالا این یه قسمتش هم برمیگرده به اینکه محوریت ایده. الان خب همه ایده پردازن، حالا این به فضای استارتاپی هم برمیگرده، تو خود پادکست شما هم راجع به این قضیه صحبت
شده. ایده پردازی هزینه نداره، سختم نیست خیلی.
آره این راحت ترین کار ممکنه و در دسترس ترین کار، همه ایده پردازن. مثل همون بابکی که کارمند بود، اون میزه رو 2 دستی چسبیده بود و همه چی اوکی و خیلی خوب و اینها، و حالا چیزایی اگه قاطیش نمیشد، اگر اون ایده پردازی به سمت عملیاتی شدن نمی رفت، جهتگیری به سمت این که خب من چطور میتونم اینو پیاده سازی بکنم و مسائلشو و بعدم اقدام و عمل، اینا نمی شد. مثل هزاران فرد دیگه‌ای که به یک ایده فکر میکنن یا به صدها ایده، حتی من خیلی افرادی برخوردم که بسیار ایده های زیادی هم دارن، یعنی مثل ماشین ایده میدن بیرون. ولی واقعیتش اینه که حالا از اون فضا که بگذریم، خیلی از موقعیت ها پتانسیل هایی که وجود داره در حین کار دیده میشه. من میخوام اینجوری از یه زاویه دیگه به قضیه نگاه کنم، یعنی شما بایستی دست تو کار باشه، یعنی وارد قضیه شده باشی. این که بیرون بشینی یا اگر یه دانشجویی باشی که داری تحصیل میکنی فقط بر این اساس بیای ایده پردازی بکنی، مسلماً هم نمیتونی به عملیاتی شدنش، یعنی اینجوری بگم خیلی درصد کمی احتمال داره که به درستی تو دی پوینت بتونی تصمیمات درست بگیری و راهکار عملیاتی سازیشو پیدا بکنی. از این فرصتایی که من میگم انقدر این فرصتا زیاده، مخصوصا کسایی که توی صنعت گردشگری دارن فعالیت میکنن، از سطحی ترین و کوچکترین بیزنس هایی که تو صنعت گردشگری هستن تا بزرگترینش، فرصت ها بسیار زیاده وجود داره، چه برای گردشگری داخلی، چه برای گردشگری خارج از کشور و برای گردشگران خارجی که وارد ایران بشن. ولی مشکل اساسی چیزیه که من اسمشو میذارم فضای عمومی کسب و کار. حالا این توی این فضای عمومی کسب و کار از حاکمیت هست، تصمیمات حاکمیتی و جهتگیری و استراتژیش، خصوصیات فرهنگی، فرهنگ کاری ما هست، خصوصیات حتی قومی ما. یک مثالی همینجا پرانتز باز کنم، شما تو شمال کشور بحث گردشگری رو پر رونق میبینی، ولی همینجا میری سمت غرب کشور و چقدر اونجا کشش داره و چقدر اونجا پتانسیل وجود داره همه میتونن ببینن، ولی اون پتانسیل ها تبدیل به محصول نمیشه، به عرضه نمیشه، به درستی عرضه نمیشه. فرهنگ اونجا مثلا همین جایی که ما داریم توش کار میکنیم، بحث ریزرواسیون اقامتگاه، اجاره ویلا، اقامتگاه، بومگردی یا عرضه محصولات مرتبط با گردشگری، از لباس گرفته، غذا گرفته، اونجا خیلی اینا نمیبینی. چه جنوب شرقی کشور، شمال شرقی کشور، اینا الان شما مپ جاجیگا رو بری باز بکنی و اگر اون دسترسی داشته باشی که تمام اقامتگاه ها رو یه جا ببینی، بسیار قشنگ میتونی تشخیص بدی که کجا هست که فرهنگ مردمش اجازه این کار به مردم، به آدم ها میده که قدم بردارن برای اینکه محصولی از گردشگری عرضه بکنن، محصولی که در اختیار دارن، از محصولات کشاورزی چه خدماتش و همه اینا. تو این مپ میتونی، تو این نقشه میتونی ببینی که یه جاهایی فراوونه، میاد پایین، اینجا شیراز، اصفهان، اینا رو میبینی، همچنان یزد اونور میبینی، ولی یه جاهایی میبینی خالیه، خالی از جمعیت نیست، اونجا اون فرهنگ اونجا اجازه میده. منظورم اینه که ملغمه ای هست
بابک جان، یا چون فرهنگ یه بخششه، من مسلما به عنوان یه گردشگر ترجیح میدم جایی برم که امکانات هست. وقتی که منطقه‌ای به هر حال منطقه محرومیه به علل مختلف، احتمال اینکه امکانات مناسب برای گردشگری وجود داشته باشه هم نیست، یعنی شاید مثلا سرمایه گذاری مناسبی انجام نشده.
اینجا بذار من باید مخالفت بکنم. من یک جمله مشهوری دارم، میگم که حالا چون اینو من توی رویکرد و توی دولتی ها هم میبینم، یعنی صحبت هامون روی این که اوکی سرمایه گذاری، جذب سرمایه، بریم بسازیم و بیشتر به ساختن ساختمان فکر میکنن و میگن، فکر میکنن این ساختمانه که اگر باشه پس اوکی بس گردشگری هست. اگه حالا این شامل ساختن فرودگاه هست، ساختن جاده هست، ساختن خونه هست، ساختن ویلا هست، ساختن هتل هست، نگاه کنید به این ابنیه فکر میکنه، ابنیه سازن، مهندس های اینجوری خیلی زیاد داریم. ولی من میخوام بهتون بگم که نه، گردشگری بر دوش آدم ها سواره، گردشگری مهمترین جاذبش آدم هاست، مهمترین عاملش، اگر فاکتورهای مختلف گردشگری کنار هم بذاریم، مهمترین فاکتور آدمه. من میگم اگر یک آدمی، یک میزبانی، تو مثال خودمون یه میزبانی این کاره باشه و بلد باشه و هوشمند باشه و خدمات خوب بده، این میزبان اگه سولاخ موش و اقامتگاه بکنه، اونجا براش صف وای میسن. تو همین جاجیگا من میتونم مثالایی بهتون نشون بدم که اینجوریه، نه مبنای لوکیشنه، نه بر مبنای اینکه تجهیزات و امکانات و جاده. جاهایی الان من ریزرو معلوم بهت نشون میدم که یک خانومی توی روستا واقعا شما یک روب 20 دقیقه رو باستی توی یک مسیر پرشی به گلی بری بالا، ایشون با الاغ میاد وسایل تو بار میکنه میبره بالا، ایشون رو تو ما میتونی ببینی تو فصل، حالا قبل از کرونا، حالا بعد از کرونا دوباره داره باز میشه، تو همون فومن و مناطق اون برا، ایشون تو قبلش حتی بوده، من یادمه که یک ماه ریزرو بوده از قبل. چیزی که تأثیر گذاشته این آدمه، اون فضاست، اون این ترکیبی که دست به دست هم داده، این آدما این رنج، این گرفتاری و صفا اینا رو به جون میخرن. حتی ما تیم جاجیگا رفتیم یه شب اونجا موندیم. میخوام بگم اینقدر جاذبه که ببینیم این چیه، داستانش چیه، اینقدر داره خوب. حالا جاجیگا جوریه که خوب میتونه اینا رو پرزنت کنه، یعنی میاره بالا، اون روالش جوریه که این الگوریتم اینجوری عمل میکنه که اینها رو بهشون فرصت داده میشه و خوب میتونن خودشون نشون بدن. و واقعیتش اینه که تمام، یک میزبانی خوب میتونه همه چیزو کنفیکون بکنه. اونجا نه ظرف و ظروف فلان میتونی ببینی، نه تخت خواب و رخت خوابی که تو هتل ها میتونی ببینی، ولی چیزی که میتونی ببینی صفاست. چیزی که میتونی ببینی صفاست.
یه چیزی مثلا تو از جنوب شرقی ایران اسم بردی، از غرب اسم بردی. اتفاقا ذهنیتی که من دارم اینه که این افراد خیلی مردم مهمان نوازی هم هستن. یعنی تو کاملا مثلا اگر که بری به عنوان مثال توی سیستان و بلوچستان و جایی نداشته باشی، یه غریبه ممکنه که بیاد و مثلا یک هفته هم میزبانی تو بکنه، ولی انگار میگی یه چیزی کمه برای اینکه این تبدیل به صنعت بشه یا تبدیل به کسب و کار بشه. اون چیه که کمه؟
اصلا جوابو دادی تو جملاتت. واقعیتش اینه. واقعیتش اینه که این مردمی که اسپوردی بسیار مهمان نواز، بسیار، ولی این دوستان دوست دارن تو رو ببرن تو خونهشون، یک هفته از تو پذیرایی کنن رایگان.
درسته.
تو مهمانشون بشی. این اجازه رو به خودشون نمیدن که اوکی این سر جاش، این خوبه، این سر جای خودش خوبه. ولی اینه که تبدیل همون تجاری سازی شه دیگه. این میتونه تبدیل بشه که این وظیفه نباشه، این تبدیل بشه به کسب، مسیر کسب درآمدشون. اون زیبایی های اونجا و معرفت خودشون و صلح و صفا و اخلاق و روحیه و این جاذبه شون رو تبدیل به اجازه بدن، تبدیل به یک صنعت هم بشه. تو صنعت گردشگری اینها کنار هم قرار بگیره، تبدیل به محصول میشه و بسیار هم خوبه. میتونه رفاه یک روستا رو چندین درجه افزایش بده، ضمن این که کمک میکنه که بعدن صدمه نزنن به محیط زیستشون. یعنی به خاطر اینکه فقر باعث میشه که، واقعیتش اینه، فقر باعث میشه که آدما دست به کارهایی بزنن که حتی خودشون هم دوست ندارن. همون درختی که ازش لذت میبرن و ببرن و تبدیل به هیزومش بکنن، مثال دارم میزنم. ولی این گردشگری میتونه وقتی که به درستی تبیین بشه، آموزش داده بشه، مسائل فرهنگیش حل بشه، بزرگان اون منطقه روش کار بکنن و تبدیل به ترند بشه. نگاه کنید، واقعش اینه که حالا یه گامش هم، حالا سوال بعدی شما میتونه این باشه، اینکه خب ماها چیکار میتونیم بکنیم؟ ما میتونیم کاری که میکنیم اینه که نمونهای موفق، کافی نمونهای موفقی انجام بشه. وقتی توی یک منطقه‌ای که شاید خیلی این قضیه جا افتاده نیست، یا حتی تابوه که یک نفری بره توی خونه دیگه‌ای بعد پول بده غذا بخوره و بعد اونجا بمونه و خیلی هم خوشحال و بخنده و تو حیاتش بچه‌هاش بازی کنن و فردا هم برن، خب میدونیم میخوام چی بگم. ولی وقتی یک نفر این کارو میکنه، یه پایونیر میخواد. توی یه روستا کافی یک نفر پیدا بشه که وارد این قضیه بشه. این کارو وقتی بکنه، این تابو از بین میره و این ذهنیت منفی از بین میره. اینکه گردشگر میتونه آدم امنی باشه، حتی این مسائل، اینکه اون گردشگری هم که وارد منطقه ناشناخته ای میشه یا وارد روستا میشه، درک میکنه که چقدر اون روستا امنه، چقدر این مردم امنن و شاید بسیار از یک فضای شهری که خودش تجربه داره میکنه امن‌تره. جز اینایی که دارم میگم نگرانیایی بوده که اوایل راه اندازی این کسب و کار بسیار سمت ما می اومده.
درسته.
آقا من دارم میرم تو این روستا، امنه؟ حالا عکس‌ها رو دیده بود، دوست داشت بره فلان، امنه؟ واقعیتش اینه که این سوال همیشه بله است، همیشه بله است. اینقدر این چون شما، حالا اینی که دارم میگم برای خیلی هم سوال بوده. حتی مثلا من وقتی که توی پارک علم و فناوری هم پرزنت میکردم که حالا بگیم آقا ما عضو پارک هم هستیم و نمیدونم برای دانش بنیان و اینجور مسائل، من یادم به مثلا اونجا اون کارشناسش میگفت آقا شما این کارو بکنید، اگه شما این اتفاقی بیفته شما رو بگیرن، پارک زیر سوال نمیره. اینی که میگم البته مال 4-5 سال پیشه. پارک زیر سوال نمیره. بعد من اونجا توضیح میدادم از تجربیات اونجا، حالا ضمن این که میگفتم اوکی نگاه کن، پارک علم و فناوری یا معاونت علمی برای این هستن که کمک بکنن کسب و کارها وارد فضاهای مبهم و تاریک بشن. اینها روشن نیست، ولی شما قراره دست، قرار نیست که من کمک بکنم که شما رشد بکنی مثلا، ولی نگران این هستی اتفاقی بیفته. ما این ریسکو داریم برمی‌داریم که اتفاق بیفته. واقعیتش اینه که میثم جان، بسیاری از این مسائل با یکی دو تا نمونه موفق حل میشه.
بسیار.
مثل فضای استارتاپی که تو یه جایی ممکنه یه نمونه موفق بقیه رو راه بندازه، این فضاش هم اینجوریه، یک نمونه موفق میتونه بقیه رو راه بندازه و این شروع یک چرخه بشه. چون بحث اقامت هم یکی از اون اجزا و ستونهای اصلی سفر و گردشگریه. وقتی اقامت مهیا میشه، کنارش حمل و نقل شکل میگیره، کنارش غذا میاد، کنارش محصولات روستایی و ترشی و مثلا همه اینا رو میتونه عرضه بکنه. مثالش دارم عرض میکنم، همه اینا وارد این فضا میشه. و
ما چون کم کم داریم میرسیم به آخر این قسمت، من یه سوال دیگه ازت بپرسم در همین رابطه، ای که دغدغه شخصی منم هست و فکر میکنم احتمالاً برای تو هم ممکنه که مسئله باشه. فکر میکنم پایداری به طور کلی توی ذهن تو پررنگه، یعنی الان هم زمانی که صحبت کردی راجع به اینکه از عسلویه اومدم بیرون، هم اینجا زمانی که اومدی گفتی که آقا طبیعت تخریب نشه چون دارن خودشون میان استفاده میکنن، یه بخشی از این پایداری پایداری فرهنگه. من مثلا فرض بگی که بچه تهرانی، زمانی که با خودم، زمانی که مثلا میرم یک روستایی که ممکنه که مثلا یه جایی باشه که کیلومترها فاصله داشته باشه از نزدیکترین روستای دیگه و اتفاقا دارم یه سرویس خیلی خوبم میگیرم، یک بخشی از فرهنگ خودم رو دارم میبرم که ممکنه که باعث تخریب فرهنگ اونجا بشه. حالا نگم تخریب، به خاطر اینکه تخریب یه بار معنایی منفی داره، باعث تغییر بشه و خب خیلی از افراد محلی به هر حال ممکنه با نگاه محافظه‌کارانه در طول زمان یاد گرفتن که یکی از چیزای مهمی که دارن این فرهنگ است، این سنت است، این نوع پوشش خاص است، این مثلا فرض این نوع ارتباط بین آدم هاست و به همین خاطر مقاومت بکنن. این مسئله رو چقدر جدی میبینی و اصلا فکر میکنی که این پایداری فرهنگی چقدر موضوعیت داره توی موضوع گردشگری از این جنسی که شما دارین کار میکنی؟
باز نکته قابل تعاملی اشاره کردی. حالا من نظرم میگم راجع به این قضیه، این که بله این یک نگرانی هست. البته خب به نظر من ما خیلی ازش فاصله داریم مجموعاً، به صورت کلی و در ابعاد بزرگ دارم میگم. حالا شاید یک جای خاصی رو بشه اسپورت که این رواج پیدا کرده این داستان، ولی کلاً فاصله داریم و یک نگرانی بیشتر توی حالا جهان‌های پیشرفته‌تر یا اینکه اون کشورهایی که تو گردشگری خیلی صنعتی شدن و دارن کار میکنن نگرانی بزرگتری است. ولی رویکرد من چی و ذهنیت من اینه که مسلماً آموزش اینجا خیلی کمک میکنه. یعنی گردشگر وقتی وارد یک محیط بومی میشه، به این دلیل وارد میشه که میخواد اون محیط رو بشناسه و چیزی که بایستی اینجا آموزش ببینه، یعنی مهمترین دلیلش اینه دیگه. الان من بابک از این شهر پا میشن میرم در یک روستایی در یلاقات فلان، من میخوام اون طبیعت، اون مردم، اون غذا، اون زبان، اونو درک بکنم و این برای من جاذبه است. من باید آموزش ببینم که حالا این لوازمی داره این قضیه، این لذت بردن و وارد اون قضیه شدن، وارد اون محیط شدن، آموزش ببینم که چه چیزهایی رعایت بکنم، فرهنگ بومی رو رعایت بکنم، بهش احترام بذارم و تا زمانی که اونجا هستم اینها، این سر جای خودش. از جانب دیگه یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خب ما الان مشکلی که داریم بسیاری از مناطق کشور ما به خاطر این بی‌توجهی‌ها نسل‌های بعدی اون مناطق رو ترک می‌کنن میسن. یعنی جایی که بسیار هم زیباست، هم پتانسیل داره، هم قابل، واقعیت اینه که اونجا ثروت رو میشه تولید کرد. حالا میتونه خدمات گردشگری باشه، میتونه کشاورزی باشه، هر چیز دیگه. جوانها دیگه اونجا نمیمونن و الان میری تو روستاها فقط کسایی میبونی سن بالایی دارن و دیگه نمیتونن موف کنن تو شهرها. این یک موزل بسیار خطرناکتریه. چطور میشه اون فرهنگ حفظ بشه بدون اون آدم ها؟ شما یه خرابه رو اونجا چیزی وجود نداره که حفظ بشه، تبدیل میشه به آثار باستانی، اونم میره تو شهرها تو موزه تهران قرار میگیره.
درسته، همینطوره.
ولیکن چجوری میشه اون آدم ها رو نگه داشت؟ وقتی میشه که اون آدم ها، اون جوان ها به چیزی که هستن افتخار کنن، همونجوری که من الان سعی کردم برگردم گیلان به چیزی که هستن، به نه اینکه بخوام بگم که چطور بگم، بحث ناسیونالیستی نیست، بحث حفاظت از هر چیزی که هستیم. همه اینها لازمه، همون قدری که فرهنگ لاهیجان لازمه، همونقدر تو سیستان لازمه، همونقدر تو ایلام لازمه. هر کسی باید چیزی که هست افتخار کنه و تلاش کنه افسش بکنه. حالا گردشگری اینجا بسیار بازوی قویه برای حفظ این. تنها جایی که هم اقتصادش میتونه اونجا رو نجات بده. همین که اون زیبایی ها و نقاط جذابی که داره جوون ها رو جذب کنه و نگه داره. اون جوون فقط وقتی که حس بکنه، از قضا شمایی که تهرانی رفتی تو روستاش فسنجون و اردکشو خوردی گفتی عجب چیزی لامصب، شب اونجا خوابیدی گفتی که اینجا چه سکوتیه، این مرغ خروس چقدر باحال اینجا داره، صبح تخم مرغ اونجا برات نیمرو کرد خورد، نگاه کن اون آدم هم رفاهش تامین شده، هم از اون سمت چیزی که وجود داره بهش افتخار میکنه. همین که شما این انرژی رو بهش دادی گفتی نگاه کن واقعا من اصلا دلم میخواد تهران رو ول کنم بیام اینجا، غیر از اینه مگه؟ حتما شما اینو خواهی گفت. اون جوونه که میگه که اوکی پس اینجا چیزایی وجود داره که این آدما از اونجا میکوبن میان اینجا و ازش دارن لذت میبرن، پس چیز ارزشمندی که نباید دست بره. این باعث حفظ فرهنگ و موجودیتشون میشه. حالا مثال میگم و بعضی من شنیدم میگن آقا مثلا موبایل اون روستاییه، موبایل یا تکنولوژی یا اینترنت بخشی از توسعه‌ایه که تو دنیا در حال به آدما در حال پیشرفتن، فرهنگا جوامع در حال پیشرفتن. اون آدم میتونه لباسای محلیشو حفظ بکنه ولی تکنولوژی روز در اختیار داشته باشه. کی گفته که اونجا نباید اینترنت بره، اونجا نباید موبایل بره، اونجا کی گفته؟ ولی اینکه از اون ابزار استفاده بکنه بعد چیزی که و بحث حالا صنعتی شدن گردشگری رو واسه اینکه فرهنگش حفظ بکنه، حتی تولید محتوا بکنه، این از غذا بسیار هم ارزشمنده. من مخالف کسایی هستم که فکر میکنن مثلا یه روستایی باشه همونی که هست بمونه و هیچ درکی از بیرون نشته باشه که من از بیرون نگاش بکنم بگم اه بچه چقدر خوبه، همین چیزی وجود نداره. اونها هم توسعه پیدا میکنن با این با صنعت گردشگری.
بسیار عالی، ممنونم بابک جان، خیلی صحبتات خوب بود، جذاب بود و قطعا برای دوستانی که حوزه گردشگری براشون جذابه درسای زیادی داشت. ما رسیدیم تا سر جاجیگا و از لاهیجان زیبا هم همکار ما خلاصه به من تذکر داد که وقت تموم شده. ما اگر که اجازه بدی این قسمت رو همینجا تموم بکنیم و در قسمت بعد قصه جاجیگا رو بشنویم. ممنونم،
در خدمت شما هستم.